نهاية الدراية جلد دو صفحه 291 تعلیقه 151 چهاردهم تیر ماه 1400 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اخی نبیک و وصیه و ولیه و صفیه و وزیره و مستودع علمه و نوع سره و باب حکمته و ناطق به حجته و داعی الی شریعته و خلیفته فی امته و مفرج الکرب عن وجهه قاسم الکفره و مرغم الفجره الذي جعلته من نبيك بمنزلت هارون من موسى. اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و خذل من خذله و لعن من نصب له من الاولين والاخرين و صل عليه افضل ما صليت على احد من اوصياء انبيائك يا رب العالمين. اللهم صل على الحسن والحسين عبديك ووليك وابني رسولك وصبتي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة أفضل ما صليت على أحد من أولاد النبيين والمرسلين. اللهم صل على علي بن موسى الرضا الذي ارتضيته ورضيت به من شئت من خلقك. اللهم وكما جعلته حجة على خلقك وقائما بأمرك وناصرا لدينك وشاهدا على عبادك وكما نصح لهم في السر والعلانية ودعا إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وخيرتك من خلقك إنك جواد كريم. خب، بعد از بحث از مفاد نهی و انحلالی بودن نهی و بحث های از این قبیل، مرحوم آخوند رحمت الله علیه متعرض بحث اجتماع امر و نهی میشن. خب بحث اجتماع امر و نهی یکی از مهمترین مباحث اصولی است، بحث های ریشه فراوانی داره و حائز اهمیت و در خور تحقیق و پژوهش هست. مرحوم آخوند رحمت الله علیه در متن کفایه تبع آل البیت علیهم السلام صفحه 150 اینجور می‌فرمایند که فصلون اختلفوا فی جواز اجتماع الامر و نهی فی واحدن و امتناعه. اصحاب اصولیون، حالا ولو اهل تسنن، اونها اختلاف دارن که آیا اجتماع امر و نهی در واحد جایز است یا نه. اختلفوا فی جواز و امتناعه. فی جواز اجتماع الامر و نه فی واحده، این عنوان مسئله است. خب اختلاف کردن علی اقوال، سه قوله. خب دو قول مشخص جواز و امتناع. قول سوم چیه؟ ثالثها جوازه عقلا و امتناعه عرفا. این هم قول سوم. مرحوم آخوند در ابتدا 10 مقدمه رو دارند، بعد ادعای خودشون که امتناع هست رو بیان میکنند و میفرمایند تبعین این ادعا مبتنی بر مقدماتی است. 4 مقدمه اونجا دارند. این سیر بحث مرحوم آخوند است. حالا در ادامه اقوال دیگر رو ادله جواز یا قول سوم اینها متعرض میشن، تنبیهات مسئله اجتماع بودن که در جای خودش خب حالا رو پرداخته خواهد شد. پس ایشون قبل از این که وارد اصل بحث بشن که امتناعی هم هستن، ده مقدمه دارن. میفرماین و قبل الخوض فی المقصود یقدم امورون. اولین مقدمه‌ای که به او میپردازند این هست که مقصود از واحد در این عنوان چیه؟ چون عنوان این بود اختلفوا فی جواز اجتماع الامر و نهی فی واحدن. ایشون اونجا دارن که مرحوم آخون دارن که مراد از واحد هر چیزی است که ذو وجهین باشه، به یک وجه و عنوان مأمورون به بوده باشه و به وجه دیگر و عنوان دیگر منهی عنه بوده باشه. اگرچه این شیء ذو وجه ما کلی مقول بر کثیرین بوده باشه، پس مقصود از واحد مطلق ما کان ذا وجهین. حالا میخواد کلی بوده باشه، میخواد شخصی بوده باشه. پس مقصود از واحد اینه. مهم اینه که ذو وجه بوده باشه. حالا میخواد واحد شخصی ذو وجه بوده باشه یا واحد کلی ذو وجه بوده باشه، فرقی نداره. تعبیرشون اینه المراد بالواحد مطلق و ما کان ذو وجهین. ما کان، ما مطلق هم که میاد سرش به قرینه بعد که میفهمد و این کان کلیاً مقولاً علی کثیرین، یعنی چه امر واحد شخصی بوده باشه چه یک امر، یک معنای کلی مقول بر کثیرین بوده باشه. مقول یعنی محمول. میفرمان که بله المراد بالواحد مطلق ما کان ذا وجهین و مندرجن تحت عنوانین به احدهما کان موردن للامر و بالاخره للنهی، یعنی موردن للنهی. مهم اینه و این کان کلی مقولا علی کثیری. پس این واحد که در اینجا اومده در عنوان کلمات اصحاب اومده، گرچه به ظاهر مطلق است و قید نداره، اما مرحوم آخون ادعا دارن که نه، اینجا یک تغییر وجود داره و اون این هست که بگیم واحد ذو وجه. از این نظر این قید وجود داره، از یک نظر دیگه اطلاق داره، میخواد یک امر شخصی بوده باشه یا یک معنای کلی بوده باشه. و این کان کلی مقولا علی کثیرین، پس یک تغییری رو مرحوم آخون پذیرفتن که اینجا این قید، عنایت کنید این قید تصریح بهش نشده ولی در این حال منوی اصحاب بوده و اون قید این هست که اون واحد ذو وجهین بوده باشه. و این کان کلیان مقولان علا کثیرین کسلات فی المقصوب، نماز در مکان مقصوب. خب این صلات در مقصوب ما میتونیم بگیم یک کلی ذو وجهین هست. اون مثلا فرض بفرمایید که اون حرکت، ما میتونیم بگیم که اون حرکت مثلا کلی باشه، حرکت صلاتی و حرکت قصبی. به عنوان صلاتیت مورد امر و به عنوان قصبیت مورد نهی بوده باشه. خب وجه ذکر این واحد در عنوان چیه؟ چرا اینجور تعبیر کردن فی جواز اجتماع الامر و نهی فی واحده. مرحوم آخون میفهمند که وجهش این هست، اصحاب میخوان اون فرضی که متعلق امر و نهی در وجود با هم جمع نمیشند رو اونو خارج کنند، اون از محل بحث خارجه. میفهمند و انما ذکره، یعنی انما ذکره این واحد در عنوان بحث در کلمات اصحاب، چرا؟ لإخراج، یعنی که اخراج کنن چه فرضی رو؟ این فرض که ما اذا تعدد متعلق الامر و نهی. تعدد خب یک تمیز میخواد، تعدد به لحاظ چی؟ تعدد مفهومی یا تعدد وجودی؟ توضیح میدن ولم یجتمع وجودن، یعنی اذا تعدد متعلق الامر و نهی وجودن ولو جمعهما واحد مفهوما، اگرچه یک واحد مفهومی ممکنه جامع این دو متعلق بوده باشه ولی مجرد جمع مفهومی به درد نمیخوره، باید جمع وجودی باشه. ولم یجتمع وجودن ولو جمعهما، اگرچه اون متعلق رو جمع کنه واحدون، یک واحد مفهومی مفهومن، که سجود لله تعالی و سجود لسنم. خب این سجود لله، سجود لسنم یعنی لله فقط. حالا یه وقت این توهم پیش نمیاد که کسی یک بوتی رو در مقابل خودش قرار داده به نیت سجده برای خدا و العیاذ بالله و اون بوت برای هر دو سجده کنه، نه، که سجود لله تعالی فقط و سجود لسنم فقط. خب اینها در خارج با هم جمع نمیشن. سجده‌ای که شخص انجام میده یا لله یا لسنمه، گرچه یک واحد مفهوم اونها رو جمع میکنه، مثل کجا؟ مثل همین مفهوم سجود. میتونیم بگیم سجود دو نوع داره، سجده لله، سجده لسنم، اما در خارج با هم جمع نمیشن. پس و انما ذکر این قید لاخراج ما اذا تعدد متعلق الامر و نهی ولم یجتمع وجودن ولو جمعهما واحد مفهوما که سجود لله و سجود لسنم. لا لاخراج الواحد الجنسی او النوعی، کسی خیال نکنه که این قید واحد برای این هست که واحد جنسی از تعریف خارج بشه. واحد جنسی مثل حیوان، حیوان یک امر واحد جنسی است که مثلا انسان و غنم و بقر در او مشترکن. انسان و بقر و غنم و اینها واحد بلجنس هستند، یعنی در به وسیله جنس وحدت دارن و اون حیوانیت رو ازش تعبیر میکنن به واحد جنسی. یا واحد نوعی، مثلا فرض کنید که ما زید و بکر و عمر و خالد و اینها رو که می نگریم، اینها وحدت دارن، وحدت به نوع دارن، یعنی در نوع خودشون که انسانیت حیوان ناطق بودن باشه اینها وحدت دارن و اون حیوان ناطق بودن اون انسانیت چیه؟ واحد نوعیه. ما یه واحد نوعی داریم، یه واحد به نوع داریم، یه واحد جنسی داریم، یه واحد بلجنس داریم. واحد جنسی اون معنای واحد هست، اون واحد بلجنس اون مثلا دو نوعی که در جنس واحد مندرج هستن. واحد نوعی مثلا اون دو صنفی که در نوع واحد، واحد به صنف، واحد به نوع، اون دو امر صنفی که صنفان من نوع که در اون نوع وحدت دارن، اون نوع میشه واحد نوعی، اون دو صنف میشه وحدت واحد به نوع. لذا میفهمن که این قید واحد برای فرض، برای اخراج این فرض هست که متعلق امر و نهی در خارج متعدد باشن، نه برای این فرض که بخوان واحد جنسی یا واحد نوعی رو از محل بحث خارج کنن. کل حرکت که عرض کردیم، حرکت و سکون که اینها کلی هستن، همون و امکان کلی هستن که میتونه حرکت صلاتی باشه، سکون صلاتی باشه، حرکت غصبی بوده باشه، سکون غصبی بوده باشه. المعن و نین به صلاتی و غصبی باشه، چه وچی برای اخراج نیست، چرا از محل بحث خارج باشه. مهم این است که اون فرضی که تعدد وجودی هست او از محل بحث خارج بوده باشه. خب این توضیح مختصری از کلام مرحوم آخوند رحمت الله علیه در متن کفایه. اما مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه، خب ایشون می‌فرمان که این که مرحوم آخوند فرموده مراد از واحد با یک قید هست، اون که با اون این هست که ذو وجهین بوده باشه، این مطلب مطلب درستی نیست. می‌فرمان که اگر واقعا مراد اصحاب در عنوان مسئله از واحد واحد ذو وجهین بوده باشه، خب مجرد این که مراد اینها واقعا این هست، این باعث نمیشه که بگیم پس در مقام بحث نیازی به این تقیید نیست. حتما باید این قید، اگر واقعا این قید مرادش میشه، حتما باید در کلام بیاره و الا نه کلام مهم خلاف میشه. مثلا میفهمن که لا یخفا علیک ان کون المراد واقعا کذالک، این که مراد واقعا چنین باشه، یعنی مراد از واحد در واقع کذالک چنین باشه، یعنی مطلق و ماکان ذو وجهین، این قید ذو وجهین هم ملحوظ بوده باشه، خب این که مراد واقعا این هست، این لا یغنی عن تغییر فی عنوان بس، این موجب بی‌نیازی از تغییر واحد به قید ذو وجهین در عنوان بس نمیشه. چرا نمیشه؟ لأن مقتضى اطلاق الواحد شموله لمطلق الواحد، چون اگر این قید نیاد مثل هر مورد دیگر، خب این کلام میگیم ظاهرش اطلاق هست، چه زو اون واحد زو وجهین بوده باشه چه زو وجهین نبوده باشه. لأن مقتضى اطلاق الواحد، مقتضای اطلاق لفظ واحد در عنوان بحث و عدم تغییرش به زو وجهین، شموله لمطلق الواحد، اینه که شامل هر واحد بشه، چه اون واحد زو وجهین بوده باشه چه اون واحد زو وجهین نبوده باشه. لال خصوص ما کان ازا وچهین، نه خصوص اون واحدی که ما کان، یعنی اون واحدی که زا وچهین بوده باشه، مثل هر مورد دیگه که اگر قید ذکر نشه خب ظاهرش چیه؟ ظاهرش اطلاق دیگه. لال خصوص ما کان ازا وچهین، بنابراین فلابده، این فلابده یعنی بر اساس این که مراد واقعا چین هست، فلابده من تغییر، برای این تغییر بوده باشه. اگر این تغییر نیومده، این نشون میده که مراد از واحد واحد ذو وجهین نیست. حالا ما میخوایم بحث رو پای ریزی کنیم، بحث رو ببریم جلو، حالا نتیجهش چطور خودش رو میخواد نشون بده در پیش هست، منتها همین گام اول. شما ادعا میکنید، شما آخوند ادعا میکنید که مراد از واحد واحد ذو وجهینه. خب اگر مراد واحد ذو وجهین هست، باید اینجا این قید ذکر بشه، اگر ذکر نشده معلومه واحد ذو وجهین مراد نیست. بعد مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه فرمود که خب حالا این یک بحث که مراد از واحد واحد ذو وجهین هست یا مطلق واحد هست، حالا این مرحوم آخون ادعا میکنن که واحد ذو وجهین هست، ایشون میفهمن از ظاهرش اطلاق هست، که حالا ثمرش عرض میکنم در پیش هست و داریم در ادامه. اون وقت مطلب دیگه نسبت به واحد این هست که خب مقصود از این واحد چیه؟ ما یک واحد جنسی داریم، یک واحد نوعی داریم، واحد صنفی داریم، واحد شخصی، کدوم واحد مراده؟ هر کدوم رو که می نگریم از یک نظر ممکنه حسنی داشته باشه ولی از نظر دیگه محل اشکال قرار می گیره. عرض کردم حالا از باب تکرار، واحد جنسی یا وحدت جنسی اون معنایی است که انواع مندرج در یک جنس در اون معنا مشترک هستند، مثل حیوانیت که انواع انسان و بقر و غنم و اینها در اون معنای حیوانیت مشترک هستند. این انواع واحد بالجنس هستند و اون حیوانیت میشه واحد جنسی. وحدتی هم که اینجا هست میگن وحدت جنسی. وحدت نوعی و واحد نوعی داریم، اون معنایی که اصناف یک نوع در او متحد هستند، که اصناف واحد به نوع هستند و اون معنایی که اصناف در او مشترک هستند اون واحد نوعیه. وحدت صنفی داریم، وحدت صنفی و واحد صنفی اون معنایی است که افراد یک صنف در اون معنا مشترک هستند، اون معنا میشه واحد صنفی به وحدت صنفیه و افراد اون اصناف میشن واحد به صنف. و واحد شخصی داریم، واحد شخصی اون شخص یک فرد از صنف که هیچ بچه مشترکی با فرد دیگر از صنف به محبه شخصان نداره، میشه واحد شخصی. خب مقصود از این واحد چیه؟ آیا مقصود واحد شخصیه؟ اگر بگیم مقصود واحد شخصیه، خب معناش این هست واحد جنسی و اینها از محل بحث خارج باشه. خب چرا از محل بحث خارج بوده باشه؟ چه وجهی داره؟ وجهی برای خروج اینها نیست، پس این محظور رو داره. ازا می فهمن که حالا من تکه تکه بحث رو پیش ببریم، فهمن که سم ان الوحده، این سمه یعنی حالا از بحث قبلی غمزه این کنیم، فعلا عرض میکنم حالا طلبتون، سمه ان الوحده جنسیتون و نوعیتون و سنفیتون و شخصیه، مقصود از واحد کدومی که از این هاست؟ واحد جنسی، واحد نوعی، واحد سنفی، واحد شخصی. و ارادت الواحد شخصی، بگیم واحد شخصی مراده، خب توجب خروج الواحد الجنسی، اون واحد جنسی که المعنون به عنوانین کلیین که در کلامات مرحوم آخون هم اومده، کل حرکت الکلیه المعنونه به عنوان سلاتیه و القسمیه، این حرکت که المنتزعه من الحرکات الخارجیه، که حرکات خارجی هم المعنونه به هما، باعث میشه این واحد جنسی از محل بحث خارج بوده باشه. این از محل بحث خارج بوده. خب میگه خارج باشه، معنه لا موجب الاخراجه، چه از محل بحث خارج بوده باشه؟ چون حالا معیارها و ملاکهای بحث میاد، این بحث اجتماع امر و نهی، من خیال میکنم که از اون بحثایی که حوصله و صبر فراوان در او نیاز هست، چون خیلی از مباحث هی بعدن مترتب میشه، هی از کنه مرحوم آخون 10 تا مقدمه، هی تکه تکه، لذا اینجا نیاز به حوصله و صبر هست. خود این عبارت من سری رد شدم، کل حرکت الکلیه المعنونه به عنوان سلاتیه المنتزعه، خب المنتزعه، خب این حرکت، حرکت مفهوم یا واحد جنسی مثل این مفهوم هست یا از مقولاته؟ ممکنه برخی از حکمت‌های فلسفی و مشارب فلسفی حکمت حرکت رو از اعراض بگیرن، ولی خب مشهور چه بسا بگیم که حرکت رو از اعراض نگرفته و حرکت مفهومه. خب اینم خودش نکته‌ایه که چرا حرکت رو به عنوان واحد جنسی در نظر گرفته، مگه حرکت جنسه؟ به هر تقدیر می‌فهمد که اراده واحد شخصی موجب خروج واحد جنسی از محل بحث میشه، مع انه لا موجب لاخراجه. بگیم اراده واحد جنسی یا واحد نوعی میشه؟ فرمود خب اگر واحد جنسی و نوعی مراد بوده باشه، خب الان این سجده یک واحد جنسی است که دارای دو نوعه، سجده لله و سجده للصنم، که اینها دو نوعه اون سجده هستن و واحد جنسی دارن. لازمش نیست که داخل در محل بحث بشه، در حالی که چون تعدد وجودی داره همچنان که مرحوم آخوند رحمت الله علیه فرمود، قطعا از محل بحث خارجه. لذا میفهمن که و ارادت الواحد الجنسی او نوعی، اگه بگیم اراده واحد جنسی یا نوعی شده، خب توجب دخول از سجود الکلی، اون سجودی که الذی له نوعان، که این دو نوعش چطور میاد به تقییدهی بکونه لله او للصنم، مثلا مثل این باید بگیم داخل باشه، معنه خارجون قطعا. چرا خارجون قطعا؟ چون سجود لله و سجود للصنم این تعدد وجودی داره، از محل بحث خارجه. لم یجتمع آوجودن در تعبیر مرحوم آخوند بود. و کذا همچنین، یعنی موجب دخول سجود کلی میشه، لو اورید الام من شخصی و غیره. اگه بگیم عام هم هست که خب این محصور هست. چه کنیم؟ مرحوم محقق اصفهانی میفرمان که اینجا قسم آخر من الوحده هست که انشاءالله در بحث آینده. الحمدلله رب العالمین.